یا ویزای آسان رو بدن. الان هند رو مثال میزنم، 2 روزه ویزا میده و ما الان مشکل داریم، برای همین وزارت امور خارجه باید این مسئله رو در واقع در اولویت خودش قرار بده. بعد یه دونه اتفاقی که افتاده، شما فرمودین بیمارستان 5 ستاره تو عراق، دلیل احداث بیمارستان 5 ستاره تو عراق چیه؟ با 4 تا تخصصی که ما میتونیم از اون درآمدزایی کنیم، چرا باید درآمدزایی خودمون رو خودمون با دستای خودمون قطع کنیم؟ چرا باید تو عراق ما یه همچین بیمارستانی بسازیم که اونا دیگه و با افتخار اون روز برمیگردن میگن که دیگه عراقی های عزیز ما نیازمند نیستند برند از ایران بیرون، یعنی بیان به ایران، ببخشید. چرا با باید این کارو بکنیم؟ وقتی خودمون داریم تیشه به ریشه خودمون میزنیم، قایق خودمون رو سوراخ میکنیم، واقعا دیگه من نمیدونم چی باید گفت، چجوری میشه کمک کرد به این عرصه.
آقای دکتر عزیزم،
خواهش میکنم. من با صحبت جناب دکتر پنیر در قسمت آخر موافق هستم. ایشون فرمودن که در واقع یک متولی نداره. من میخوام یک کمی در این مورد توضیح بدم. چند وقت پیش مصاحبه در توریست سلامت داشتم، اونجا شاید یک کمی تند گفته باشم. فکر میکنم که مشکل سیاست گذاری ما این هستش که دولت هر چیزی رو که می‌بینه درش منفعت هست، یعنی بخش خصوصی رو اول میندازه جلو، میگه اگه ضرر کرد که خب پس ضرر کرد، اگر سوداوری داشت بلافاصله وارد میشه، میگه سهم من چی، اصلا من متولیم. بعد چون نمیتونه کارا رو هندل کنه، هم در واقع کار ما رو خراب میکنه به عنوان بخش خصوصی.
یعنی علتش اینه که سهم خودش مشخص نیست،
اصلا از ابتدا میگه که اصلا وارد نمیشه در هیچ زمینه. طور سلامت هم جزو همین
خب هست. آخه مگه لازمه وارد بشه؟ مگه ما دهه های قبل
بله
برای ساخت زیر ساخت نیازه که وارد بشه؟
بله
خیلی خب، پس حالا که نمیتونه برای خودش حوزه و حریم مشخص بکنه وارد نمیشه. سوال اینجاست، اگر بخش خصوصی ما، آقای دکتر اشاره کردن، اگر بخش خصوصی ما به حال خودشون رها بشن، به حال خود رها شدن، نه فعال مایشا شدن، یعنی اینکه تو این حوزه هر اقدامی که میتونن برای بهبود انجام بدن، اگر این اتفاق بیفته مگه بخش خصوصی ما نمیتونه خودشو بالا بکشه؟ اشاره کردن آقای دکتر پناهی به برندسازی. خب همین سوال به همین جاست.
ببینید مسئله طور سلامت مسئله تکبودی نیست، در واقع یک اقتصاد دایره‌ای هست که به چندین وزارتخونه، چندین نهاد، ارگان، به خیلی مسائلی مرتبطه.
بله، این که مشخصه. ما آیه دکتر پناهی اگر اشتباه نکنم هفته گذشته تلفنی باشون صحبت میکردیم، شما همین الان وارد سفارتخونه های کشورهای مختلف در تهران بشید، همین الان بله. حتما راجع به کشورهای خاص صحبت میکنم، کشورهای مثلا اروپایی، حتی شرقی، میانه اروپا وارد بشید، صحبت برید به عنوان میهمان، اصلا همینجوری به عنوان یک نفر عادی وارد بشید، میبینید که انواع بروشورها، انواع عکسها، تصویرها، ویدئوها از کشورشون، از جاذبه‌های توریستی، از امکانات درمانی و غیره 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 وجود داره که شما رو جذب کنه به اون قسمت، و کسی هم اونجا حضور داره که این رو به شما معرفی کنه، پرزنت کنه و از شما بخواد که حتما این کار رو انجام بدید، در اولویت خودتون قرار بدید. اما نمیدونم چقدر سفارتخونه‌های ما در خارج از کشور رفتید، توی سفارتخونه‌های کشورهای اروپایی به ویژه و حتی میانه، حالا سفارتخونه‌ای که بلا تصدیان که هیچ، ما سفیر نداریم، اصلا با اونا کاری نداریم، یک سری سفارتخونه‌ها تشریف ببرید، در عراق تشریف ببرید، در افغانستان تشریف ببرید، در کویت تشریف ببرید، در پاریس تشریف ببرید، در سوئد تشریف ببرید، هیچ کس نیست اونجا به شما راجع به ایران توضیح بده. بله در استکهلم ما سفارتخونه بسیار زیبایی داریم، بس فوق العاده زیبایی داریم که اصلا فقط ساعت ها باید وایسید نگاه کنید، اما کسی نیست راجع به امکاناتی که میتونه اونجا برای یک شهروند فراهم کنه توضیح بده. تو همه کشورهای همسایه ما عرض کردم قبلا، از کویت ما دائم که توریست درمان علاقه بیمار توریست داشتیم، الان نداریم. عمان داشتیم، الان نداریم. امارات آقای دکتر فرمودن الان در شهر دبی زون بندی کردن یک قسمتی، کاملا یک شهرک نگیم، یک بخشی از این شهر عظیم رو اختصاص دادن به درمان و انواع مختلف تخصص ها با بهترین تجهیزات رو آوردن. خب به راحتی میتونه مسافر و مسافر بیمار رو جذب کنه. آقای دکتر پناهی
ببینید یه نکته عرض بکنم در این مورد، متاسفانه ما مشکلمون خیلی فراتر از این مباحثیه که مطرح شد. الان آقای دکتر راجع مصادیق صحبت میکردن، مصادیق ما که خیلی مشکل داره، ما فراتر از اون، من یک کمی گام رو برمی‌دارم، یه مثال ساده عرض می‌کنم. حالا چون من بالاخره نزدیک به 27 سال تو این حوزه هستم، 20 سال اختصاصا در حوزه توریسم سلامت دارم کار میکنم.
منه.
ببینید ما مشکلمون اینه، یکی از چالش هامون اینه. حالا فراتر از این که باید در سطح بالاتر از وزارتخونه راجع به موضوع اهتمام داشته باشن، اولویت داشته باشن، اون یه بحثه. در سطوح وزارتخونه چه اتفاقی میفته؟ در وزارت بهداشت مثلا مدیریت این حوزه با معاونت درمان هست. حالا اخیراً هم حوزه بین الملل، معاونت بین الملل وزارتخونه تو این حوزه وارد شده. در حوزه وزارت میراث معاونت گردشگری هست. حالا معاونت بین الملل وزارتخونه هم فعاله. در حوزه وزارت خارجه معاونت اقتصادشون و کنسولی داره فعالیت میکنه. در سازمان نظام پزشکی هم حالا بخش جدی الان نداریم تا اونجا که من در جریان کامل موضوع هستم. بنابراین اگر شما اینا رو در نظر بگیرید یه اتفاق خیلی خاصی داره میفته. یعنی این دستگاه ها با توجه به این که نماینده هاشون در این شورا، حالا شورایی که در حد توافق نامه ما داریم صحبتشو میکنیم، اینها میان جلسات رو برگزار میکنن تا به یه نقطه مشترکی میرسن، یهو میبینی دولت عوض میشه. نه دولت عوض نمیشه، معاون درمان عوض میشه. نه معاون درمان عوض نمیشه، معاون گردشگری عوض میشه. معاون گردشگری عوض نمیشه، معاون اقتصادی وزیر خارجه عوض میشه.
خب به خاطر این کلان نگر نیستیم، یعنی که ما یک سیاست کلان کلی در نظر نگرفتیم.
خب عرض میکنم ما حالا داریم شرایط موجود رو میسنجیم، حالا نرسیدیم به اونجا که یه به اصطلاح منجی باید بیاد در یه سطح بالاتر بیاد ساختاری تشکیل داشته به عنوان شورای عالی سازمان فلان، یعنی یک ساختاره. ما راجع به همین شرایط موجود داریم میگیم. عرض میکنم بنده الان فعلا با این شرایط موجود مشکلات رو عرض میکنم. ما بارها شده که دیدم معاونت های این حوزه ها به من گفتن آقای دکتر بیا ببینیم اصلا این گردشگری سلامت در چه جایی قرار گرفته. یعنی ما باید بشینیم 6 ماه یک سال توضیح بدیم به یک سطحی از سطوح وزارتخونه که گردشگری سلامت چیه، چه نقشایی داره، عواملش، سیاست گذاریش، نظارتش، اجراش دست کی هست و قرار چی باشه، تا ما میاییم به این حوزه های سیاست گذاری کلان موضوع رو جا بندازیم، یا یه تغییر دولتی دوباره اتفاق میفته یا این ور عوض میشه یا اون ور.
یعنی میخوام عرض کنم من اگر بخوام حقوقی بگم این که یعنی این که به معنای اینه که این کلان دیده نشده. کلان دیده شدن یعنی این که ما یک در یک سند بالادستی، یک سند ملی مثل برنامه‌های چند سالمون، 5 سالمون توسعه ها اومده باشه. مثلا الان ارتباط ما در حوزه بین الملل مگر با تغییر دولت عوض میشه؟ نمیشه دیگه.
الان عرض میکنم
به خاطر اینکه تاکید
چون ما قوانین، ببینید آقای دکتر، ما چون قوانین نداریم،
بله،
مستند به توافق ها و تفاهم نامه هاست. اتفاق عجیبی که میفته اینه ما شرکت های گردشگری سلامت رو نزدیک به 6 ماه بحث کردیم که یک بیمار بین الملل به محض اینکه از مرز وارد کشور میشه تا دم بیمارستان ممکنه اتفاقی براش بیفته.
بله.
خب از مرز وارد میشه، ممکنه تو راه براش اتفاقی بیفته، بیماره بالاخره. آیا از دم مرز تا بیمارستان که بخواد برسه اتفاقی بیفته، چه کسی مسئولیت این بیمار رو قبول میکنه؟ بعد از 6 ماه مباحث در شورا به این نتیجه رسیدیم که باید این مسیر مسئولیتش با یه پزشک باشه. قرار شد شرکت‌های گردشگری سلامت که بیمار رو از کشورهای مبدأ وارد می‌کنن تا در این بیمارستان، یک پزشک داشته باشن که مسیر رو به اصطلاح مسئولیتش از قوانین داخلی ما بپذیره. این ابلاغ شد به تمام دستگاه. به محض اینکه معاون جدید گردشگری مستقر شد، اومد گفت این چه معنایی داره، شرکت‌های گردشگری سلامت فقط وظیفه‌شون آوردن بیمار، پزشکم نمیتونه در این ساختارها باشه. ببینید مصوبه شورا بوده، ابلاغ شده، آیین نامش با هزار یک نظر کارشناسی بحث شده، بررسی شده، به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده با تغییر یک معاون گردشگری کل. میخوام عرض بکنم که ما در این حوزه یکی از چالش هایی که داریم اینه که ثبات مدیریتی متاسفانه نداریم در همه دستگاه همون، اون دستگاهی که مرتبط با حوزه توریسم سلامت هست، و متاسفانه کارشناسان این حوزه رو زمانی میرن سراغشون که کار از کار گذشته. یعنی به عنوان مثال در بخش درمان ما، تازه میان سراغ ما میگن که به اصطلاح خب آقای دکتر شما که در این حوزه تجربه دارید بفرمایید که این
کنیم؟
که لغو شده چه بکنیم؟ حالا من نوعی باید بیام 6 ماه اینا رو متقاعد کنم که این بوده این شده و این در نهایت این کار رو باید ما این نکته من دارم چالش ها رو عرض میکنم.
باید خیلی کوتاه باشه.
بله دیگه چون باید مبسوط بشه که قابل فهم بشه. نکته بعدی که در حوزه عرض کنم به حضور شما که NGO ها داریم، حالا صحبت از جامعه تورگردانان شد و جوامع دیگه، ما در بخش تشکل هامون متاسفانه حالا به یه شکل دیگه ای اشکال در عدم اطلاع دقیق ساختارهای تشکلی با حوزه توریسم سلامت داریم. یعنی باید به اصطلاح دوستان ما در حوزه تشکل ها، حالا خود من خیلی درگیر ارتباط با همین جامعه تورگردانان، جامعه گردشگری سلامت ایران و حالا بخش های مختلف انجمن صنفی، با اینا مدامن جلسه داریم. ما یکی از چالش هامون در این حوزه اینه که دوستانمون در حوزه تشکل ها دقیقاً وظایف ذاتی دستگاه ها رو نمیدونن، و وقتی وظایف ذاتی دستگاه رو نمیدونن چه در حوزه اظهار نظر چه در حوزه عمل، دچار چالش های جدی میشیم که نمونش همین دستورالعمل در واقع کار شرکت های توریسم سلامت. یعنی وقتی که مثلا به عنوان مثال تیم یک تشکلی رو بهشون میگیم که بابا در قلمرو جمهوری اسلامی هر گونه اتفاقی برای بیمار بیفتد یک دستگاه بیشتر مسئول نیست، اونم وزارت بهداشت، و باید پاسخگوی این حوزه باشه. بنابراین چون تکلیف شده به وزارت بهداشت در حوزه بیمار، حالا بیمار میخواد بین الملل باشه، بیمار میخواد بیمار داخلی باشه، از مرز جمهوری اسلامی کسی وارد شد که بیماره باید در تمام مراحل مسئولیتش رو یک ساختاری قبول بکنه و این ساختار هم چیزی نیست جز وزارت خونه. بنابراین باید توی تعامل بین دستگاه ها، تشکل های ما باید اشراف به وظایف ذاتی دستگاه ها داشته باشن، آموزش های حرفه ای در این حوزه ببینن. ما چالش های دیگه‌مون عدم داشتن آموزش هست. چالش سوممون کارهای پژوهشی در این حوزه متاسفانه نشده، و از همه اینا مهمتر تشریفات گردشگریه که ما متاسفانه نداریم. اگر امروزه هند موفق شده بازار بسیار بزرگی از عمان رو بگیره و ترکیه موفق شده بازار بسیار بزرگی از عراق رو بگیره، بر یک کلمه استواره ولا غیر، و اونم تکریم بیماران هست. تکریم به معنای کاملش، یعنی یک فردی که به اصطلاح در واقع عمانی ها معروفن به مقتصد بودن، چون من سفر زیاد عمان رفتم با سطوح اجرایی و مردمی و کلان هم زیاد نشسته برخورد، عمانی ها مقتصدن، بسیار حسابگرن. شما در نظر بگیرید عمانی های مقتصد کار به جای رسیده که حاضرن دو برابر به بحث درمان بدن برن هند، چون ما با تفاوت درمان ما با هند نزدیک به دو برابر، هزینه که اونجا میکنن بیشتر از هزینه ماست. حاضر شدن. چرا؟ چون هندی ها اصول تکریم رو خوب بلدن. حالا ما میایم میگیم هتل 5 ستاره، 4 ستاره، 3 ستاره، میان میبینی 4 ستارهش تبدیل شده به 3 ستاره، میاد میبینی ترانسفرش ایراد داره، میاد میبینی درمان رو یک عددی گفتیم، بعد تو مراحل درمانی بعضی به صلاح هزینه ها رو لحاظ نکردیم، نه که اغراقی بوده، نه هزینه ها رو لحاظ نکردیم، به عمانی نگفتیم که شما ممکنه یک هفته بیشتر اقامت داشته باشید زمان انتظار عملتون، یا احیانا آزمایشات به اصطلاح پاراکلینیکی یا بقیه رو لحاظ نکردیم، اینا همش عدد داره. بنابراین ما چون شفافیت در تکریم بیماران که این تکریم شامل همه حوزه هاست، تعرفه درست ارائه کردن جزو تکریم، تعرفه و بسته خدمت رو جامع دیدن جزو تکریم، تکریم گفتاری و زبانی جزو تکریمه. بیمارایی رو ما آوردیم در البرز، من یک مثال ساده میزنم، صحبت رو به دوستان میسپارم، 48 بیمار چشم رو، حالا آقای دکتر فهمودن ما سفری داشتیم به عراق، 48 بیمار چشم رو حالا بزرگواری کردن با ما همراه کردن، آوردیم پخش کردیم، یه بخشی رو بردیم استان البرز. در اونجا یه بازدیدی که من داشتم ببینم که نحوه خدمات درمانیشون و اینها به چه شکلیه. بیمارستان کلینیک در البرز بسیار تکریم میکردن، همه کارها به جا بود، سریع کارشون انجام میدادن، همه چی سر جاش بود. ولی وقتی ما رفتیم باهاشون صحبت کردیم خیلی گلمن بودن، برای خود من خیلی عجیب بود. اون پرسشنامه که پر کرده بودن دیدم که به اصطلاح بخش زیادشون گلمندن. من مجبور شدم شبانه برم هتل اینا با اینا نشستی داشته باشن دلیل این گلمندیشون رو بدونم. باهاشون که صحبت میکردیم خیلی جالب بود، میگفتن که ما درمان خوب بود، پزشکا خیلی خوب بودن، ما از هتل ناراحتیم. گفتیم هتل چیه؟ گفتن جاش خوب بود، همه چی خوبه، منتها اینا غذای عراقی به ما نمیدن، ما اصلا با این غذاها به اصطلاح ارتباط برقرار نمی کنیم، به ما قهوه نمیدن، در فلان ساعت ما باید قهوه بخوریم. یه غذای عراقی مخصوصی هم اسمش آوردن، الان حضور ذهن ندارم. گفتم ما صبحا باید اینو بخوریم، که من هتل رو خواهش کردم که غذای اینها رو مطابق با سلیقه عراقی ها تامین بکنه. که 3-4 روز بعدش که اینا 2 هفته مهمان ما بودن، 3-4 روز من رفتم دیدم همه رضایت مندی دارن. پس بنابراین تکریم فقط شامل خدمات درمانی نیست، تکریم فقط ترانسفر نیست، تکریم فقط هتل نیست، تکریم شامل تمام مختصات از جمله غذا و خوراک، از جمله آداب معاشرت، از جمله گفتمان درست، همه ایناست که متاسفانه ما در این حوزه چالش های بسیار جدی داریم.
متشکرم. من اگر اجازه بدید چند تا نکته عرض بکنم. یکی این که من فکر میکنم اگر که بخواید مشکل توریست سلامت حل بشه، البته اگر
همچین میلی باشه،
همچین میلی باشه، کاملا جمله درستی فرمودید، باید یک متولی خاص داشته باشه و همه حرف گوش بدن. مشکل ما اینه که کسی حرف کسی رو گوش نمیده.
خب چون این مشکل وجود داره آقای دکتر، نمیتونیم متولی خاص بگیم. همین امروز در رادیو گفتگو داشتیم راجع به آلودگی هوا صحبت میکردیم، گفتن 27 ارگان سازمان نهاد دست به دست هم باید بدن و هیچ کس هم حرف اون یکی رو ظاهرا نمیخونه، به خاطر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست نه راهبر، نه لیدر، نه رهبر. سازمان حفاظت محیط زیست فقط ناظر هستش. الان تو این حوزه که حوزه بسیار پر اهمیتی برای اقتصاد کشور هست، همونطور که خانم دکتر فرمودن، این حوزه شریان حیاتی اقتصادی ما هست. تو وضعیت به هر حال تحریمی، آنچه که بیشتر کمک حال ما هست همین ارزهایی هست که میتونه مسافر وارد کشور بکنه.
اگر شخصی باشه، یعنی در واقع حاکمیت بخواد که یک شخصی را متولی یا یک ارگان خاصی که اون هم متکی باشه شخصی و همه مجبور باشن حرف اون رو گوش بدن، تا حد زیادی مشکل حل میشه. من در تایید فرمایش حضرت عالی، من چند تا از سفارت ها خودم مراجعه کردم و خودم کاتالوگ دادم در مورد کار خودمون در توریست سلامت، و فکر میکنم که با عنوان سفره قیمه‌ای که استفاده میکردم اون کاتالوگ ها استفاده شد، خیلی هم مناسب بود چون همچنین برگاش گلاسه بود، باعث میشد که میز خراب نشه. نکته ای که وجود داره، این حالت واقعیت است که عرض میکنم خدمتتون، مسائل انقدر پیچیدگی نداره، ما پیچیدش میکنیم، یعنی در واقع اون راهبرد را نمیدونه. همونطور که دکتر فرمودن، چون ما برندینگمون از ابتدا غلطه. مثلا ما در گروهی که خود من الان هدایت شدم و 72 تا پزشک من دارم، یعنی در تمام حوزه‌های پزشکی، در اون توریست سلامتی که خودم کار میکنم کاتالوگ‌های مخصوصی داریم، برندها، سایت‌ها، صفحات مجازی خاصی داریم، یعنی خودمون داریم کار میکنیم. در صورتی که درستش اینه که باید یک ارگانی باشه ما را حمایت کنه، بگه اصلا این نحوه تبلیغ شما غلطه،
بله
من به شما یاد میدم، اصلا سوبسید میدم، بهتون میگم چیکار کنید، سایتتون رو من اصلا طراحی میکنم. دقت فرمودید؟ ما خیلی چیزا رو خودمون رفتیم یاد گرفتیم، یعنی رفتیم کشورهای دیگه ببینیم اونها چیکار کردن. من ماه قبل ترکیه بودم ببینم اونها تو بیمارستان چه در واقع فناوری را اجرا میکنن، از اونها یاد بگیرم. خب این کار درست نیست، چون من هر دور که میرم نه تنها هزینه میشه، زمان گذاشته میشه.
این هست که صنعت ما هم میخوره. وقتی صنعتگر ما به جای اینکه به فکر توسعه و تحقیق باشه، صنعتگر ما وقتی به فکر این باشه که یا سفارش جدید بگیره یا در مسیر سفارش قرار بگیره، درگیری مالیاتی داره، درگیری تامین اجتماعی داره، درگیر قوانین داره، باید هر روز خودش بره همه مشکلاتش رو حل کنه، نمیرسه به اون صنعتش برسه. آقای پزشک متخصص ما به جای این که فکر این باشه که به چه نحو برندینگش رو انجام بده، حالا بگیم تجاری سازی خودش رو انجام بده، نامش رو مطرح بکنه، به فکر این هست که به کدوم سفارتخونه نرفته تا حالا، این سفارتخونه با اون فرهنگش چطور باید باش مراوده کرد. این فکر میکنم جایی هست که باید بهش تحمل کنیم. یک بار برای همیشه سیاستگزار بیاد تکلیفش رو روشن کنه که میخواد این حوزه رو حمایت کنه.
من از کنم آقای دکتر، ببینید ما متاسفانه در حوزه تیرسپون سلامت یکی از چالش‌های خیلی عمده‌ای که داریم اینه که حوزه حاشیه‌هامون بزرگتر از خودشه. حاشیه های ما بزرگتر. شما همین الان به تمام بیمارستان های خصوصی و مراکز درمانی و پزشکای ما بگید آقا آمار مریضاتون رو بدید، امکان نداره بدن. میدونین چرا؟ چون به محض اینکه اگر فلان بیمارستان بگه که آقا من یا فلان مرکز درمانی بگه من اینقدر مریض آوردم، خب اولین اتفاقی که میفته مالیات میاد سراغش، میگه خب پس دلار گرفتی، ارز گرفتی، پس باید پاسخگو باشی. پس بنابراین ما نه تنها در این حوزه حمایت نمیشیم، الان شرکت های گردشگری سلامت ما، خب شرکت های ما، شما در نظر بگیرید یک شرکت گردشگری همین امروز بخواد یک بیماری رو $10,000 قرارداد داره، میخواد با یه مرکز درمانی بیاره درمان کنه، اگر احیاناً 1% حالا به هر نحوی این $10,000 تبدیل به ریال بشه، تو کارت این شرکت کشیده بشه، شما فکر میکنید که دارایی و مالیات دست از سر اون شرکت بر میداره؟ پس بنابراین متاسفانه قوانین حاکم بر شرایط ما به سمتیه که شرکت ها هم مثل کلینیک ها و مراکز درمانی ما حاضرن تو پستو کار کنن، بده بستوناشون نقدی باشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه نگرانن که برای کاری که نکردن مالیات بدن. پس بنابراین حاشیه های ما بزرگتر از خود کار هست. اگر ما واقعا بخوایم در این حوزه کار جدی انجام بدیم، من 5 سال اینا در تمام مصاحبه هم الان هم هست میگم، ما در حوزه توریسم سلامت باید یک ساختاری در قالب یک شورای عالی در عالی ترین سطح، حتی توافق دستگاهی هم بره مصوبه یک دولت بشه نمیشود، در عالی ترین سطح در مقام اجرا که رئیس جمهور و معاوناش باشه، باید تو این حوزه این ساختار و این سازمان شکل بگیره. چرا؟ چون تمام مصوباتش باید برای تمام دستگاه لازم الاجرا بشه.
آره دکتر، چون اولویتشون اصلا تو سلامت نیست. بنابراین چرا باید زمان
همون اولش اصلا اولویت گردشگری
نیست. اینکه اولویت نیست که ما مطمئن نیم. چرا؟ چون اگر اولویت باشه باید خیلی از مباحثی که درس تو اقتصاد سلامت مطرح میشه، یکی از دغدغه‌هامون گردشگری سلامت باشه. چون چرا؟ چون اقتصاد سلامت کشور را به جرأت میتونیم ما بگیم اقتصاد سلامت رو شما هر عددی در نظر بگیرین، خب 30% قابل جبران با توریسم سلامت، یعنی 30% بودجه اقتصاد سلامت کشور رو میشه از طریق در واقع این حوزه تامین کرد. یه چیز حدود تقریبا نزدیک به 10 میلیارد دلاره که خوشبختانه حالا با مباحثی که شد و پیگیری هایی که شده فعلا یک گام رو به جلو رفتیم. عرض کردم باز مطلوب نیست اصلا، خب ولی یک گام به جلو رفتیم. این خبرشم من به شما عرض میکنم و اونم اینه که ما در برنامه هفتم توسعه، خب این به اصطلاح سند گردشگری سلامت بهش اضافه شده و این تقریبا میشه گفت یک گام به جلوه. یک گام دیگه هم برداشته شده الان جهت اطلاع شنوندگان عرض میکنم و اون همینه که سند جامع گردشگری ابلاغ شده. باز یک کمی از اون به اصطلاح در واقع مشکلات کلان کم میشه، ولی در نهایت رسیدن به شرایط مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم و بنده به عنوان کسی که در این حوزه به عنوان هم به قول من بخش سیاست گذاری دخیل هستم، هم به عنوان کسی که در حوزه میدانی دارم فعالیت میکنم و میبینم، من نگران سبقت گرفتن کشورهای همسایمون در این حوزه هستم که بسیار نگران کننده است و اگر دیر به جنبیم مطمئنن در 2-3 دهه آینده جای ما عوض میشه، یعنی به جای اینکه ما توریسم سلامت بیاریم برعکس میشه.
آقای دکتر ببخشید من 2 تا نکته عرض بکنم. یکی اینکه ما تقریبا اگه من درست یادم باشه در یک جا یه مقاله میخوندم سهم ما از توریست سلامت در کل دنیا کمتر از 1% و این خیلی بده، به خاطر اینکه ما از جهت پزشکی از کل اروپای غربی هم منهای انگلیس جلوتریم. جهت اطلاعات. من تمام کشورها رفتم که عرض میکنم، الا انگلیس تمام کشورهای اروپایی از جهت تجهیزات یا با ما برابرن یا یه قدری بهترن، ولی از جهت درمانی ما از اونا قطعا بهتریم.
ما تو حوزه نظام ارجاع هم خیلی بهتر هستیم. وقتی پروسه، یعنی فرایند درمان رو شما تو اروپای غربی نگاه بکنید، در ما شاید ایراد باشه، دارن درستش میکنن با نظام ارجاع، ولی ما خیلی سریعتر داریم کار رو انجام میدیم. طبعا مطلوب تره برای بیمار که بتونه به یک سرانجام درمان قطعی برسه بدون طی اون فرایند زمانبری که گاهن چند ماه زمان میبره. همینطوری
که میفرمایید، در آسیا هم مجوز برترین ها از منهای سنگاپور و ژاپن. میخوام بگم چرا سهم ما باید کمتر از 1% باشه. یعنی یه آماری میخوندم که کانادا چقدر جدیدن داره رو توریست سلامت کار میکنه. کانادا در امریکای شمالی با اون آب و هوا، یعنی شخص حاضر ساعتها پرواز طولانی رو بره به کانادا برسه برای اینکه درمان بگیره برگرده. خودش هم میدونه که چندین برابر داره هزینه میده. دقت کن. و این نکتهش اینه که ما یک سیاست واحد برای این مسئله اصلا در نظر نگرفتیم و خودمون رو مشغول کردیم به چیزهای دیگر اقتصادی. یعنی اگر اون افراد و عزیزانی که کار اقتصادی میکنن در کشور ما میومدن یه قدری فکر میکردن که چقدر راحت میتونن از توریست سلامت درآمد خیلی خوبی داشته باشن، چون زنجیره بسیار وسیعی از افراد دخیل میشن، فقط پزشکان نیستن، از یک راننده تاکسی، از یک سوپرمارکت، یه هتلدار، نمیدونم هر چی شما فکر کنید، همه درگیر میشن. دقت فرمودید. و چه منفعت بزرگی میتونه برای همه داشته باشه، حتی میتونه منفعت فرهنگی برای ما داشته باشه این مراودات. و متاسفانه ما سهمون کمتر از
عنوان پایان بخش این، یعنی پایان صحبت پایانی این بخش، بخش اول، میخوام شما جنبندی بفرمایید و بفرمایید که چقدر تو این حوزه جامعه شما میتونه خودشو در مسیر سفارش قرار بده. اول نکتهتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. اتفاقا همونجوری که دکتر فرمودن مشکل همینه، خیلی فرهنگ اونها رو قبول ندارن مسئولین، به خاطر همین فکر میکنم خیلی نگردشگری سلامت که اینا از منفک از هم نیستن. ما میتونیم دوران نقاهت گردشگر سلامت رو به گردشگر ایران تبدیل بکنیم و در واقع بهره برده بهتری بکنیم. ما پتانسیلمون به شدت بالاست، به شدت بالاست، از جامعه پزشکیمون، از ارز ارزونمون، از آب و هوامون، از طبیعتمون، همه چیز رو داریم، متولی نداریم.
من یه نکته ای عرض بکنم، اشکال نداره. این نکته خیلی کوتاه باشه. به ادامه فرمایشات مهمانان عزیز، ببینید ما در حوزه کلان گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی ترناورش حدود 100 میلیارد دلار در دنیا، آماری که دادم. در حوزه گردشگری نچرال کیوریتیو و طبیعت درمانی و ویلنس ما 640 میلیارد دلار درآمد دنیاست، که تقریبا میشه گفتش که نزدیک به 4 برابر گردشگری پزشکی. شما هر کسی وارد چین بشه اگر به اصطلاح سلام بده، الیک باید بره اکوپانچر انجام بده بیاد یا یه داروی گیاهی بهش بدن. یعنی میخوام بگم که ظرفیت کشورهای به ویژه آسیای شرقی در حوزه آلترنیتیو مدیسین بسیار بالاست. ما متاسفانه با داشتن اقلیم 13 اقلیم دنیا، ما 11 اقلیم ما داریم. از نظر تنوع گیاهان داری، آقای دکتر پزشکی رو عرض کردم، فرمایش فرمودم من پزشکی، من طبیعت درمانی و گیاهان داریش رو عرض میکنم. ما از نظر ایران، از نظر تنوع گیاهان دارویی 5 برابر قاره اروپا است، کل قاره اروپا. شما در نظر بگید ترناور مالی فقط هربال مدیسین، خب هربال مدیسین و درگ هربال مدیسین 100 میلیارد دلاره، یعنی برابر با کل کارهای درمانی پزشکی از نظر ترناور مالی. و امروز آلمان و کشورهای تو این سطح پیشتاز این حوزه هستن. ما خام فروشیم، مواد اولیه و گیاهان دارویی رو خام به همین کشورها میدیم، به ژاپن میدیم، اینا اسارهاش به ما برمیگردن در قالب اتکلون و داروهای گیاهی و غیره هایتک، به ما 1000 برابر قیمت میفروشن. بنابراین ما در حوزه نشرال کیوریتیو با داشتن 280 چشمه آبهای معدنی و با داشتن ظرفیت بسیار چهار طبیعت منحصر به فرد در کشور با یک ساعت پرواز ما میتونیم از گرما به سرما، از سرما به کویر و اقلیم‌های متنوع پرواز بکنیم، بریم، سفر کنیم. متاسفانه این کشور با این همه ظرفیت بسیار به اصطلاح در واقع متنوع در حوزه هلث توریسم و توریسم سلامت